بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت ابی بصیر بود که متمتعی اراد ان یقصر فحلق رأسه قال علیه دم یهریقه، که مرحوم آقای خویی فرمودن اگر سند این روایت تمام بود فتوا می دادیم که حلق رأس در عمره تمتع جهلن او نسیانن کفاره شات داره، ولی سند روایت ناتمامه، چون در یک سند محمد ابن سنانه، در سند دیگر علی ابن ابی حمزه بطائنیه. ما عرض کردیم بعید نیست از تعدد سند وثوق به صدور این حدیث از ابی بصیر حاصل بشه، علاوه بر این که باید راجع به سند این روایت بیشتر بحث کنیم. محمد ابن سنان کلمات رجالیین در موردش متعارضه، حتی یک رجالی مثل شیخ مفید در دو کتاب متعارض صحبت کرد، در رساله عددیه تضعیف کرده، در ارشاد توثیق قوی کرده، که واقعا اینها با هم به هیچ وجه قابل جمع نیستند. کسی که یک روز راجع به او گفتیم که این شخص از خواص و ثقات و اهل ورع از شیعه بوده، یک روز دیگر بگیم اصحاب اتفاق دارن بر متهم بودن این شخص، این جمعش بسیار مشکله که این دو کلام از متکلم واحد چطور صادر میشه. یا شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و رجال میگه ضعیفون جدن، در کتاب الغیبه جزء سفراء ممدوحین ائمه ذکر میکنه. احمد ابن محمد ابن عیسی، بله، احمد ابن محمد ابن عیسی که سختگیر بود، یکی از روات محمد ابن سنانه، از اون طرف فضل ابن شازان میگه که محمد ابن سنان من الکاذبین المعروفین، جز دروغوهای مشهور بوده. منتها دیگه میگه بعد از مرگ من میتونید احادیثی که من از او نقل کردم شما هم نقل کنید، دیگه مستند به من نخواهد بود که برخی دچار اقراء به جهل بشند، ولیکن شخص کاذبی است. ابن الغزائری که آقای سیستانی رجالش رو قبول داره، که علامه نقل میکنه نظریات ایشان را در رجال، گفته که کان یزع، جزء و زائین بود حدیث جعل می کرد. اینا یک مقدار شخصیت محمد ابن سنان رو دچار مشکل می کنه. نتیجه میشه تعارض در مورد محمد ابن سنان. اما گفته میشه که ما روایاتی داریم در جلالت محمد ابن سنان که یکی از این روایات صحیح هست. روایت اول مرسل است عن رجل عن علی ابن الحسین ابن داوود القمی قال سمعت ابا جعفر الثانی یذکر صفوان و محمد ابن سنان بخیر و قال رضی الله عنهما بالرضای عنهما فما خالفانی قط. و گفته است در رجال کشی که این حدیث بعد از قدحی بود که اصحاب در حق محمد ابن سنان داشتند. امام اینجور فرمود این شخص نمیتواند شخص ضعیفی باشد که امام میفرماید فما خالفانی قطو، ولی سند این روایت ضعیفه. روایت دوم نه. ان هذا اراد ان يطير فقصصنا جناحه. گفتن بعضی از اصحاب راجع به او که محمد بن سنان میخواست پرواز کنه، یعنی دوچار غلو بشه، ما بالش رو چیدیم که پرواز نکنه. اما مشکلش اگر مشکلی باشد غلو است یا اعجاب به نفس، مثلا نه، این معناش این نیست که دروغ بستیم به او. خلاصه کاری کردیم که او دچار بلند پروازی نشه. اینا دچار غلو شده بودن. روایت دوم در رجال کشی عبدالله ابن سلط القمی میگه دخلت اولا ابی جعفر الثانی علیه السلام فی آخر عمره فسمعته یقول جزا الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم انی خیرا فقد وفولی ولم یذکر سعد ابن سعد فعدت الی فقال جزا الله صفوان و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم و سعد ابن سعد انی خیرا فقد وفولی، اینها وفا کردند به من. سند این روایت صحیحه، چون تعلیق شده سندش بر سند حدیث قبل. ولذا راوی از عبدالله ابن سلط میشه احمد ابن محمد ابن عیسی که در سند روایت قبل هست. احمد ابن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن سلط القمی که از اجلاه هست، این سند میشه صحیح. روایت سوم روایت احمد ابن هلال عبرتایی است که بعضی ها ثقه میدونند، مثال خویی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان ابا جعفر علیه السلام کان لعن صفوان و محمد ابن سنان فقال انهما خالفا امری فلما کان من قابل قال ابو جعفر علیه السلام لمحمد ابن سهل البهرانی تول صفوان و محمد ابن سنان، فقط رضیت عنهما. حالا یا خطایی از این دو نفر صادر شد، امام اینها را نفرین کرد، لعن کرد، یا برای حفظ خود اینها مثل اون چه که در رابطه با زراره پیش آمد، برای حفظ او ائمه قدر کردن در مورد زراره، بعد پیام داد امام صادق علیه السلام به زراره که مسئله تو مسئله سفینه نوحه، فأردت عن عیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا. سفینه خضر، سفینه در جریان خضر و موسی علیه السلام، مسئله تو مسئله سفینه است که خضر، حضرت خضر اون رو سوراخ کرد برای حفظ آن و حفظ اهل آن، تو رو هم ما برات عیب گذاشتیم که دشمن تو را نابود نکنه. صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان هم ممکن از این قبیل بودن. خب روایت احمد ابن هلال به نظر ما مشکل هست، احمد ابن هلال توثیقش ثابت نیست، ولی روایت دوم مشکل سندی ندارد. حالا فقط رضیت و عنهما، خب دیگه حضرت راضی بشه، در سند دوم صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان، عرض کردم شاید لن به خاطر همون حفظ اینها بود. خب حدیث دوم که سندش صحیح بود، تعبیر فقط و فولی درش بود، اینو گفته میشه که این دلیل بر این است که امام تأیید کرده محمد ابن سنان را، دیگه با وجود تأیید امام قول رجالیین اعتبار نداره، ولی به نظر ما این تمام نیست. اولا خب تضعیف رجالیین کشف میکنه که امام یا تأیید نکرده یا تأییدش به معنای توثیق نیست، فقط و فولی. ولو ثقه نباشه، نه حالا بحث وضاع بودن که همه نگفتن، ثقه نبوده. اما در عمل، در عمل فداکاری کرده برای امامت و ولایت. مگه هر کسی که فداکاری عملی میکنه برای مقام ولایت و امامت، حتما حرفایی که نقل میکنه باید ثقه در نقل باشه. بابا این شیعهایی که، این شیعهایی که فدا، این شیعهایی که فداکاری میکنن برای اهل بیت، همه اینا ثقن، اما میرن جان خودشون رو در راه ولایت فدا میکنن. حالا اجازه بدید. درست شدیم؟ حد اقل اینه که تضعیف رجالیین و این خبر زنی و صدور که بیان میکنه امام تعریف کرد از محمد ابن سنان، تعارض میکنه. ما که قطع نداریم به این که امام فرمود که محمد ابن سنان، جزا الله محمد ابن سنان خیرن فقط وفالی، ما که قطع نداریم. حالا اگه قطع داشتیم شما میگفتید که این نمیشود، ثقه نباشد محمد ابن سنان و امام بفرماید جزاه الله خیرا فقط وفالی، برفت فرمایش شما درست باشه. خبر زنی و صدوره، خب تعارض میکنه. فرض اینه تضعیف رجالیین یک طرف، توثیق رجالیین هم یک طرف، خبر زنی دال بر توثیق امام هم یک طرف، تعارض ثلاثی رخ میده. چرا تعارض نمی کنه؟ رتبه مقدمه یعنی چه؟ علم اجمالی به کذب احد الخبرین داریم، یا این خبری که رجالی گفت محمد ابن سنان ضعیف، یا اون خبر زنی و صدور که نقل کردن امام فرمود محمد ابن سنان جزاه الله خیرن فقط وفالی. علم اجمالی به کذب داریم، این موجب تعارض میشه. بله، اگر فتوا هم باشه که معلوم نیست، این میگه خبر حسیه از رجالیین، من الکاذبین المعروفین، اجتهاد بر فرض اجتهاد باشه، خب یک وقت میگید حجت نیست شهادت رجالیین. اگر حجت نباشه حالا یه حرفی، فرض اینه شما شهادت رجالیین رو حجت میدونید، بله، اگر ما شهادت رجالیین رو اومدیم گفتیم از باب افاده وثوق و اطمینان معتبره، نه به عنوان خبر ثقه یا به عنوان شهادت اهل خبره که نظر اخیر آی سیستانی هست که قول رجالی باید مفید وثوق شخصی باشه. اگه ما اینو گفتیم در خبر از امام، گفتیم نه صرف خبر ثقه کافیه، اگه همچو حرفی زدیم، آقای سیستانی در هر دو، چه در خبر ثقه از امام چه در توثیق رجالیین، میگن حجیتش مشروط است به افاده وثوق. افاده وثوق هم که نمیشه در اینجا، ولی اگر کسی آمد گفت حجیت خبر از امام، حجیت از باب حجیت خبر ثقه است، الامری ثقتی فاسمع له و اطعه، اما توثیق رجالیین باید موجب وثوق و اطمینان بشه. اگه اینو بگیم بله جا داره شما بگید این تضعیف رجالیین در مقابل خبر از امام که دال بر وثاقت محمد ابن سنانه تعارض نمی کنه، چون خبر از امام حجیتش از باب حجیت خبر ثقه است و این خبر دوم خبر ثقه بود، اما توثیق رجالیین حجیتش از باب افاده وثوق و اطمینان است که ما برای اون وثوق و اطمینان حاصل نمی شود به صدق این رجالیین. بله این حرف خوبیه. ولیکن کسانی که در هر دو باب، چه در روایات چه در توثیق رجالیین، یا میگن خبر ثقه حجت است ولو مفید وثوق نباشد، یا در هر دو باب میگن خبر مفید وثوق حجت است کما علیه سید السیستانی، خب وجهی نداره ما ترجیح بدیم اون خبر ظنیه از امام را که جزا الله محمد ابن سنان خیرا فقط وفالی. یک منشأ داشته باشه احتمال کذب و عدم مطابقت خبر للواقع، یا دو منشأ داشته باشه فرق نمی کنه. حالا در مورد امام فقط یک احتمال هست برای عدم مطابقت اون حدیث با واقع، و اونه که این روات اشتباه کردن در نقل حسی، ولی در توثیق رجالیین احتمال حدس میدیم. نظر شخصیشونو گفتن که نظر اجتهادیشونو گفتن و اشتباه کردن، باید اصالت الحس جاری کنیم تا بگیم نخیر اجتهاد نکردن، بعدش هم بگیم حالا که شهادت حسیه میدن انشاءالله اشتباه هم نکردن. دو تا اصل جاری کردیم، یه اصالت الحس، یکی اصالت و عدم الخطا در نقل حسی. خب باش، در توثیق رجالی این دو تا اصل جاری کردیم، در خبر از امام یک اصل عدم الخطا جاری کردیم و الا در حسی بودن آن تردیدی نداریم، ولی در توثیق رجالی هم باید احتمال حسی بودن رو با اصل اصالت و لسن کنیم، هم در درجه بعد در این نقلی که با اصالت و لسن گفتیم حسیست بگیم اصل عدم خطا هم جاری می کنیم. اینا مرجح نیست به نظر ما. محمد ابن سنان با این تعارضی که رخ داد اثبات وثاقتش مشکل هست، اما علی ابن ابی حمزه بطائنی، علی ابن ابی حمزه بطائنی شیخ طوسی در عده میگه عملت طائفت و به ما رواه و علی ابن ابی حمزه البطائنی، ولی در مقابل ابن فضال میگه کذاب ملعون. این رو هم تعارض میکنه. این که امام دارن علی ابن ابی حمزه ثقه نیست، ولی علما به روایاتش عمل کردن، ما هم عمل میکنیم. خب این واضح نیست، علما عمل کردن یعنی با اینکه ثقه نمیدانستن عمل کردن، این که خیلی غیر عرفیست. ظاهر شهادت شیخ طوسی در عده اینه که علما ثقه میدونستن علی ابن ابی حمزه بطائنی رو، فساد مذهبش رو مانع از عمل به خبر او نمیدانستن. و الا یعنی وضع علی ابن ابی حمزه بطائنی از وضع یک امامی اثناعشری غیر ثقه بهتره؟ بطائنی ثقه هم نباشه عمل میکنن اصحاب به روایاتش؟ این که خیلی احتمالش غیر عرفیست. ولذا تعارض میکنه این شهادت شیخ طوسی که شهادت به وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی است با تضعیف ابن فضال که میگه کذاب و ملعون. ولی چون احتمال عرفی نیست که اون کذاب و ملعون به لحاظ قبل از زمان وقفش باشه، این به لحاظ زمان وقفش که کذاب بودنش در این بود که گفت امام کاظم علیه السلام زنده است و نمرده است، خب و به زودی ظهور خواهد کرد، از این جهت کذاب بود. کذاب صیغه مبالغه به خاطر کذب با کذب شدید است، نه به خاطر تکرار زیاد کذب. کذاب است اون دروغ بزرگی گفته. و در رابطه با این عقیده فاسده اش هم تکرارم میکرد. البته دیگه واقعا مشکل است احراز وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از وقت، اما استصحاب بقاء وثاقتش ظاهرا مشکلی نداره. ما این رو قبلا بحث کردیم، وقتی صحیح هم یعنی میگه خبر ثقه حجته، موضوعش رو هم استثام میتونه اثبات کنه. خب پس این روایت دوم به نظر ما معتبر هست، اما نه دیگه استثام میکنیم بقای وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی رو، خبر میشه معتبر دیگه. خب این راجع به این روایت که به نظر ما سندش تمامه ولی دلالتش تمام نیست، این رو توضیح دادیم. مسئله 351 اذا جامع، دیگه امروز به اندازه کافی مصیبت بی برقی داشتیم، حالا اجازه بدید این مسئله رو بخونیم. اذا جامع بعد السعی و قبل التقصیر جاهلا بالحکم فعلیه کفارت و بدنه علال احوات. در ارتکاب محرمات احرام از روی جهل و نسیان، اصل اولی عدم ثبوت کفاره به خاطر روایاتی که داریم، یکی صحیح عبد الصمد ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، یکی صحیح معاویه ابن عمار لا تأکل من السید و انت حرام و لیس علیک فداء ما اتیته به جهالت الا السید. ارتکاب محرمات احرام از روی جهل کفاره نداره، اما در این جماع قبل از تقصیر در عمره تمتع ولو از روی جهل به حکم باشه. آقای خویی فرموده احتیاط واجب اینه که یک کفاره بدنه بده. چرا؟ به خاطر صحیح حلبی جوئل تو فداک، انی لما قضیت نسکی للعمره اتیت اهلی ولم اقصر قال علیک بدنه قلت انی لما اردت ذلک منها ولم یکن قصرت امتنعت فلما غلبتها غرزت بعد شعرها به اسنانها فقال رحمها الله کانت افقه منک علیک بدنه ولیس علیها شی. آقای خویی فرمودن انها کانت افقه منک، یعنی تو جاهل بودی به حکم، او عالمه بود به حکم، همسرت عالمه بود به حکم، تو جاهل بودی به حکم، ولی در این حال علیک بدنتون تخصیص میدنیم عمومه نفی کفاره رو بر جاهل. به نظر ما همینجا حسابمون رو برسیم با این مطلب، به نظر ما این فرمایش های خویی تمام نیست. افقه بودن زن عبید الله حلوی به خاطر این بود که او میدانست که اگر ابزار تقصیر نباشد مهم نیست، با دندان هم میشود تقصیر کرد. لازم نیست قیچی باشد. اما عبید الله حلبی فکر میکرد حتما باید تقصیر با ابزار مخصوص تقصیر باشه، ولذا وقتی گفت غرضت بعد شعرها به اسنانها، امام فرمود رحمه الله کانت افقه همه. ریششون اینا معمولا در حدی بود که بتونن با به دندانشون برسونن یه مقدار بجوان ابتداء ریششون رو. بله یا به قول ایشون پیشنهاد میکنه که بعد از اینکه زن از حال احرام خارج شد، عبید الله به همسرش میگفت حالا یه مقدار از موی من رو اثرات با دندانت یا با ناخنت کوتاه. شاید افقه بودن به این خاطر ظهور نداره که عبید الله علوی جاهل بود به حرمت جماع قبل از تقصیر. نگید آقا یک تقصیر مگه چقدر کار داشت که آدم خودش رو گرفتار بکنه، عمره تمتعه، فقط تقصیرش مونده که هر کجا میشه انجام داد، دیگه بعدش طواف نسا هم نداره. آدم یک گناه به این بزرگی مثل جماع در حال احرام مرتکب بشه به خاطر اینکه حال نداره بره یه ذره موهش رو کوتاه کنه؟ خب جوابش اینه که شما چه استیحاشی دارید؟ جلالت قدر عبید الله حلبی رو میخواید مطرح کنید که بالاخره عبید الله حلبی واقع ازش صادر شده، حالا یا اون وقت جلالت قدر نداشته یا بالاخره جلیل القدر هم بوده، الجواد قد یکو، بالاخره هر جور توجیه کنید کار عبید الله حلبی با جلالت قدرش نمیسازه. بعدش هم شاید ابزار تقصیر نبوده، اونجا یه جای خلوتی گیر آورده، ابزار تقصیر نبوده، اونجا شهوت برش غلبه کرده، جماع در حال احرام هم که حالا معلوم نیست که اینقدر شدت حرمتش برای اونها واضح بوده. امام فرمود علیک بدنتون، اصلا شاید هم فهم میکردن شطور که بدن دیگه قبح قضیه برطرف میشه، جبران میشه اون مشکل. معلوم نیست که مثل غیبت کردن برای ماها چقدر آسونه، همین راحت غیبت میکنیم، ولی خب بعضی از امور الان برای ما خیلی قویه. جماع در حال احرام اصلا فکر میکنیم این از دین خارج شد. خب نه، حالا نه به این شدتی که ما فکر میکنیم، نه به اون سستی که اون زمان فکر میکردن هست. حالا اون زمان براشون شاید خیلی اینقدر قبح این گناه واضح نبوده، غلبه شهوت هم بوده، ابزار تقصیر هم دم دست نبوده، این کار رو کرده. جلالت قدر عبیدالله علوی هم چشم ما رو نبنده در مقابل این واقعیت که بالاخره عبیدالله علوی این کار خلاف شأنش رو انجام داده، و لذا وجهی نداره ما از عموم هی رجل رکب امرا به جهالت فلاش علی رفعیت کنیم. این تا اینجا اصلا خود عبیدالله حلبی، بله عبیدالله حلبی میگه امتنعت، بعیده که اون موقع متوجه نبوده که چرا زنش امتناع میکنه. چرا؟ میفهمه به خاطر حرمت جماعه. آقا وقتی زن مقاومت میکنه، حاضر نیست تمکین بکنه در مقابل این خاص عبیدالله علوی، عبیدالله علوی متوجه نمیشه که این به خاطر حرمت جماعه قبل از تقصیر بعیده. به هر حال حداقل اینه که ظهور نداره که این عبیدالله علوی جاهل بود به حرمت تقصیر، به حرمت جماعه قبل از تقصیر، و لذا وجهی برای تخصیص اون عمومات ما نداریم. اون عمومات که میگه که ایو رجل رکب امرا به جهالت فلاش علی حاکمه، اگه اطلاق هم داشته صحیح حلبی نسبت به فرض جهل به حکم، عموم ایو رجل رکب امرا به جهالت فلاش علی بر او حاکم هست. پس به نظر ما این بحث واضحه. یک نکتهی در ادامه این بحث از آقای خویی هست، انشاءالله اونو فردا مطرح میکنیم و وارد بحث بعد میشیم. والحمد لله رب العالمين.